شنونده های گرامی، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. آنچه در این بخش میشنوید، درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار، استعفای غیر مترقبه جف ششنز سرانوال ایالات متحده از وظیفه‌اش و عکس‌العمل‌ها در برابر نتایج انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده. اما نخست محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. ایالات متحده و طالبان هر دو برای نخستین بار در کنفرانس چند جانبه به میزبانی روسیه روز جمعه در مسکو شرکت خواهند کرد. آنها در این کنفرانس در مورد چگونگی رسیدن به صلح و آشتی ملی در افغانستان بحث خواهند کرد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه شب قبل از این ملاقات ها گفت که هیئت های 12 کشور شامل ایالات متحده و در دومین نشست مشورتی مسکو شرکت خواهند کرد. او تاکید کرد که هدف این کنفرانس به طور محض برای تسهیل فضای مناسب گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه به منظور ترویج راه حل با مذاکره به شکل افغان‌ها در زودترین وقت ممکن می باشد. واشنگتن برای شرکت در نخستین نشست مسکو سال گذشته دعوت شده بود، اما آن را رد کرد، در حالی که طالبان نیز از شرکت در آن نشست پرهیز کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که در هم آهنگی با حکومت افغانستان، سفارت ایالات متحده نماینده‌ای را برای سطح کاری به منظور نظارت از این مباحثات خواهد فرستاد. چین، پاکستان، ایران، هند، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان و ترکمنستان در میان سایر اشتراک کنندگان نشست مسکو است. حکومت افغانستان نمایندگان خود را به این جلسه نمی فرستد، اما هیئتی از شورای عالی صلح آن کشور در این رویداد شرکت خواهد کرد. حملات طالبان در ولسوالی جاغوری عقب زده شده است، اما ولسوالی خوگیانی این ولایت شاهده، یعنی ولایت غزنی شاهده نبردهای سنگین طالبان است. وزارت دفاع و مقام‌های محلی میگویند که کماندوهای اردو به جاغوری رسیده و نیروهای امنیتی و مردمی ساحات از دست رفته را در جاغوری به کنترل گرفتند. تنظیم کنندگان روز پنجشنبه بعد از آن خواهان اعتراضات سرتاسری شدند که رئیس جمهور دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای برطرفی جف سشنز لوی سرانوال و تعویض او با کسی که به طور علنی از تحقیقات در مداخله روسیه در انتخابات انتقاد می کرد اقدام کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
اعتراضات در 5 ایالت ایالات متحده و قلمروهای ایالات متحده در پورتوریکو و ورجین آیلند تنظیم شده است. تنظیم کنندگان از اشتراک کنندگان در اعتراضات خواستند تا در وبسایت برای اشتراکشان ثبت نام کنند. هنوز به درستی معلوم نیست به چه تعداد مردم در این اعتراضات اشتراک خواهند کرد و قرار است این اعتراضات در مقابل قصر سفید در واشنگتن انجام شود. جف سشن لوی سرانوال ایالات متحده روز چهارشنبه استعفای خود را به درخواست دونالد ترامپ اعلام کرد. رئیس جمهور ترامپ متی وایتکر رئیس دفتر او را به حیث لوی سرانوال سرپرست انتخاب کرد.
وزیر نفت ایران روز پنجشنبه پیشبینی کرد که با تعمیل تعزیرات ایالات متحده بر صادرات نفت ایران برای مصرف کنندگان نفت آینده دردناکی در پیش روی است. او گفت مستثنا قرار دادن 8 کشور وارد کننده عمده نفت ایران نمیتواند نیازمندی های بازار نفت را برآورده سازد. تلویزیون دولتی ایران به نقل از بیژن زنگنه گفته است که مصرف کنندگان بین المللی در ماه های آینده با بلند رفتن دردناک نرخ ها مواجه خواهند شد. زنگنه ادعا کرد که اداره ترامپ برای پایین آوردن نرخ نفت برای انتخابات میان دوره‌ای در کشورش اقدام نمایشی کرده است، اما با آن هم در آینده نزدیکی نرخ نفت بلند خواهد رفت. ایالات متحده روز دوشنبه تعزیرات گذشته در صادرات نفت ایران را که در سال 2015 لغو شده بود دوباره به اجرا گذاشت. در این حال ایالات متحده 8 کشور عمده وارد کننده نفت را برای 6 ماه از اقدامات تنبیهی مستثنا اعلام کرد. کره جنوبی میگوید که کره شمالی خواستار معطلی دیدار مذاکرات بلندپایه با ایالات متحده است. قرار بود این دیدار روز پنجشنبه در نیویورک انجام شود. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر این خبر.
کانگ کی وانگ وزیر خارجه کره جنوبی به قانونگذاران آن کشور در سیول به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده با آنها از آرزوی پیونگ یانگ برای به تعویق انداختن دیدار متوقع اطلاع داده است و دلیل تعویق آن را مسئله زمانبندی این دیدار خوانده است. قرار بر این بود تا مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با کیم یونگ چانگ مشاور ارشد کیم جونگ ان رهبر کره شمالی ملاقات کرده تا موضوع موافقتنامه مبهمی را پیگیری کنند که در جریان اجلاس تاریخی سران در ماه جون در مورد ترک کردن برنامه هسته‌ای پیونگ یانگ حاصل شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان کنفرانس خبری در قصر سفید گفت او برای نهایی ساختن موافقت نامه عجله ندارد.
پلیس کالیفرنیا تایید کرده است که در حادثه گلوله باری در یک کلاب شبانه در شهر تاوزند اوکس کم از کم 12 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات یک مأمور پلیس نیز در میان کشته شدگان است. پلیس میگوید که مهاجم نیز کشته شده است. به گفته پلیس مهاجم هنوز شناسایی نشده است. حمله کمی پیش از نیمه شب به وقت محل در 60 کیلومتری لس آنجلس رخ داد. پلیس گفته است که ممکن شمار تلفات بالاتر برود. تاکنون انگیزه این حمله معلوم نیست. مقامات هنوز نگفتند که آیا این حمله ارتباط به دهشت‌افکنی داشته است یا خیر. کمیته بین‌المللی نجات یا IRC از آغاز یک پروژه جدید برای آموزش مسلکی مهاجرین در آلمان خبر داد. این کمیته بین‌المللی این پروژه را با شرکت بزرگ کامپیوتری انتل با سرمایه گذاری 1 میلیون دلار به طور مشترک برای انداخته است. انتل در این پروژه وسایل کامپیوتری را برای حداقل 1000 مهاجر آماده ساخته است. آنها را در بخش تکنولوژی معلوماتی و دیگر سکتورها در آلمان که نیاز به کارمند دارند آماده سازد. کمیته بین‌المللی نجات میگوید که بیش از 1.5 میلیون پناهجو از سال 2015 تا حال به آلمان آمدند تا آینده بهتری برای خود بسازند. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا و وکیل آسیا بیبی زن مسیحی که در هفته گذشته از اتهام اهانت به مقدسات اسلامی توسط استر محکمه پاکستان تبرئه شد میگویند وی از زندان رها شده و به یک محل مسئول انتقال داده شده است. انتونیو تجانی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا 7 نوامبر از طریق شبکه‌های اجتماعی توییتر گفت که من از مقامات پاکستان متشکرم و با بی‌صبری منتظرم که به زودی ممکن با وی یعنی آسیا بیبی و خانواده‌اش در پارلمان اتحادیه اروپا ملاقات کنم. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بیبی که به هلند پناهنده شده است نیز 7 نوامبر به رسانه‌ها گفت آسیا بیبی با اعضای نزدیک خانواده‌اش از پاکستان پرواز کرده است اما او نمی‌داند که آنها به کجا رفتند. ولی محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 8 نوامبر با رد گزارش‌های مطبوعات در مورد اینکه آسیا بیبی از پاکستان خارج شده است به رسانه‌ها گفت که وی در داخل پاکستان و در یک محل مسئول قرار دارد. آسیا بیبی در سال 2009 میلادی متهم به اهانت به اسلام شد و در سال 2010 میلادی محکوم به اعدام گردید. آسیا بیبی که در مادر 5 فرزند است این اتهام را رد کرده است. و نتایج انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده واکنش‌هایی را در جهان نیز برانگیخته است. بر اساس نتایج انتخابات روز سه‌شنبه حزب دموکرات توانست کنترل مجلس نمایندگان در کانگرس ایالات متحده را دوباره به دست بیاورد که این دستاورد بر حزب جمهوری‌خواه و به خصوص رئیس جمهور دونالد ترامپ تأثیرات را به جا خواهد گذاشت. شماری از تحلیلگران به این باورند که موفقیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کانگرس بیشتر بر مسائل داخلی تأثیر گذار خواهد بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان جلب می‌دارم. یک هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح افغانستان به منظور اشتراک در کنفرانس صلح افغانستان منعقد مسکو عازم روسیه گردیده که در ترکیب این هیئت هر 4 معاون شورای عالی صلح عضویت دارند. به باور آگاهان مسائل سیاسی، اکنون که ایالات متحده آمریکا یک پروسه صلح جداگانه برای افغانستان را با مذاکرات مستقیم با طالبان شروع کرده است، نشست مسکو و حضور هیئت شورای عالی صلح سمبولیک خواهد بود و نتایج خاص فوری از آن متصور نیست. عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
بر روز پنجشنبه یک هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح افغانستان به منظور اشتراک در کنفرانس صلح افغانستان منعقده مسکو کابل را به قصد فدراسیون روسیه ترک کرد. به موجب معلومات قاضی محمد امین وقات و خانم لیلا جعفری اعضای شورای عالی صلح، در ترکیب این هیئت هر چهار معاونان شورای عالی صلح در آن عضویت دارند و رهبری هیئت را حاجی دین محمد به عهده دارد. در پاسخ به این سوال صدای امریکا که هیئت شورای عالی صلح با چی برنامه و اجندا عاجم مسکو شده است، خانم لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح چنین گفت:
بدون شک تمام ابعادی که برای شکل‌گیری یک صلح پایدار و عدالت محور در افغانستان مد نظر ما هست، داری بیانیه گنجانده شده، از جمله حقوق و جایگاه زنان.
اما قاضی محمد امین وقاد عضو دیگر شورای عالی صلح با اشاره به شرکت طالبان در این کنفرانس صلح ابراز امیدواری میکند که این نشست سبب گردد تا بعدا نشست مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم شود. نشست صلح افغانستان در مسکو قرار بود با حضور کشورهای منطقه، دولت افغانستان و گروه طالبان حدود دو ماه قبل در چهارمی برج سپتامبر سال جاری برگزار شود، اما به دلیل اعتراض دولت افغانستان این نشست به تعویق افتاد و قرار بود تا مقامات فدراسیون روسیه و افغانستان در ارتباط با رفع اختلاف نظرها و برگزاری نشست مسکو به یک جمع‌بندی نهایی دست یابند. اما اکنون معلوم شد که هنوز حکومت افغانستان و روسیه موفق به رفع اختلاف نظرها نشدند و هیئت رسمی حکومت باز هم در این نشست شرکت نمی کند و هیئت شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل در این کنفرانس شرکت می کند. آگاهان مسائل سیاسی با توجه به هدف برگزاری این کنفرانس میگویند که کنفرانس مسکو به صورت قطع در چوکات منافع ملی فدراسیون روسیه که همانا حفظ سرحدات جنوبیشان میباشد برگزار میشود و شرکت هیئت شورای عالی صلح هم سمبولی خواهد بود و توقع نتایج مثبت فوری متصور نیست. وزیر صافی استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل دلیل عدم شرکت هیئت حکومت به کنفرانس مسکو را بیان کرد و گفت:
من فکر میکنم که حکومت افغانستان کاملا استقلال فیصله کردن در نشست کنفرانس های قدرت های بزرگ مثل روسیه، چین و اینا را تا که موافقتنامه ایالات متحده امریکا و دوست استراتژیک و امضا کننده قرارداد امنیتی با او داره اینا اشتراک کرده بتانه.
از سوی دیگر شبکه زنان افغانستان تا نشست خبری در کابل هر نوع تماس و ارتباط مستقیم با طالبان برای مذاکره بدون مشارکت زنان این نیمپیکر جامعه افغانستان را نامکمل خوانده، خواهان تطبیق جدی پلان عمل ملی برای زنان، صلح و امنیت شدند. در یک قسمت اعلامی شبکه زنان افغانستان که توسط مریم رحمانی عضو شبکه قرائت شد چنین آمده است:
زنان افغان خواستار حضور فعالشان در تمام مذاکرات صلح هستند. زنان افغان مانند مردان دانش، راه حل و پیشنهادات کلیدی دارند. هر نشست رسمی و غیر رسمی که زنان افغان در آن اشتراک نداشته باشند، توسط زنان مشروعیت نخواهد داشت. ما خواهان تطبیق جدی پلان عمل ملی برای زنان، صلح و امنیت می باشیم.
اما باور برخی آگاهان مسائل سیاسی این است که اکنون ایالات متحده آمریکا یک پروسه صلح برای افغانستان را که مدیریت آن به عهده آقای خلیلزاد سفیر اسبق آن کشور در ملل متحد افغانستان و عراق است و ایشان این پروسه را با تماس مستقیم با طالبان شروع کرده است، در چنین وضعیت نیاز نیست که پروسه موازی دیگر مانند کنفرانس مسکو جریان داشته باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های امنیتی تخار تایید کردند که در درگیری شب گذشته میان نیروهای امنیتی و طالبان تعداد از طرفین درگیر کشته و یا زخمی گردیدند. دقایق قبل در زمینه صحبت داشتم با میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا، که اینک به توجه رسانیده می شود. آقای بیژن، تازه ترین معلومات نزدتان چی هست؟ آیا جنگ هنوز ادامه دارد؟ تلفات به چند نفر رسیده؟
شب گذشته ساعت یک شب طالبان از چندین جهت از ساحه ولسوالی دشت الچی ولایت کندوز و ساحات که بین دو ولسوالی کندوز و تخار است در ولسوالی خواجه غار بالای پسته نیروهای امنیتی حمله کردند که این ساحه ساحه مشترک نیروهای امنیتی که شامل نیروهای پلیس محلی، پلیس ملی و اردوی ملی میشده صورت گرفته که در نتیجه 12 تا 13 نفر از نیروهای امنیتی که شامل اردوی ملی و پلیس محلی میشه همچنان پلیس ملی جان باخته و بیشتر از 12 تا 15 نفر از طالبان هم به این رویداد کشته شده. طالبان با وجودی که ادعای زیاد نقیز در مورد کشته شدن افراد نیروی امنیتی دارن، ولی تاییدی ارقام از طرف مقام های امنیتی و کل اردوی دوستان نوی شاهین داد شده و ساحه را که اینا عملیات داشتن این ساحه است که عموماً طالبان خارجی فعالیت داشت، اطلاعاتی وجود داشت که از آدرس کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و ازبکستان شورش های طالب اونجا وارد میشدن و به خاطر برنامه های تخریبی شون زده دولتی شون در اینجا برنامه ریزی سازماندهی میکردن که قصد داشتن اون ساحه تا از بین برن و عملیات بکنن که طالب ها بالای خود نیروی امنیتی حمله کردن. همچنان در ولسوالی دولت آباد و ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نگرانی های امنیتی وجود داره که شب گذشته در ولسوالی قیصار طالب ها بالای پست های نیروی امنیتی حمله کردن و 5 نفر از نیروی امنیتی جان باخته که شامل یک نیروی اردوی ملی و 4 نفر از نیروی پلیس محلی و پلیس ملی میشه. در ولسوالی دولت آباد و ولایت فاریاب که در مسیر شورای القوی افغانستان با ولایت فاریاب و جوزجان قرار داره نگرانی های امنیتی جدی شده و ولسوال دولت آباد میگه که حلقه فعالیت طالبا در این ولسوالی بیشتر شده و اگر حکومت به خاطر رفع نگرانی ها توجه نکنه احتمال داره که ولسوالی سقوط کنه و چندین ولسوالی دیگه که در مسیر شورا قرار داره احتمال داره که اونم سقوط بکنه و یک زنگ خطر به خود شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است. این ساحاتی هست که از بیش از به این طرف گواه عملات گسترده از طالبا بوده. مقام های امنیتی و مقام های محلی میگن که کمبود نیرو و کمبود تجهیزات از چالش های عمده است که نیروهای امنیتی به این ساحات به او مواجه هستند.
و وضعیت فعلی اهالی در منطقه خواجه‌غار چگونه است؟
خب این ساحات از نام به شمار میاد ولایت تخار و عمرز و ولسوالی دشت هرچی کندوز است. ساحاتی هست که طالبا از طرف شب شبکه های تلویزیون مخابراتی فعالیت قطع میکنه، اینجا گشت و گذار میکنه و برنامه های خود داشته باشه. به این خاطر این ساحات با وجودی که نیروهای امنیتی و مقام های امنیتی میگن که در مرکز ولسوالی در کنترل طالبا نیروهای امنیتی هست، ولی طالبا از طرف شب به این ساحات فعالیت داره و برنامه هایشان میپردازن و همچنان شبکه های مخابراتی به این ساحات قطع میکنن.
مسئولین راجع به وضعیت امنیتی قیصار و دولت آباد چی میگن؟ از مرکز تا نیروهای در صدد کمک هستند به اینا یا چطور؟
خب رفت آمده که از صاحب از ولایت جوزجان تا ولایت فاریاب میشه به صورت زمینی است. داره زمین ممکن نیست به دلیلی که در مسیر شهر از چندین روستا که در این مسیر قرار دارد طالبا نیروهای امنیتی و موتورهای دولتی را آماج قرار میده و به این خاطر رفت آمد به جز از موتورهای مسافربری دیگه موتورها ممکن نیست، یعنی از طریق نیروهای امنیتی، ولی اینا از طریق هوایی ساحات زیاد را مورد هدف قرار میده و اکمالات میکنه. نیروهای تازه نفس از آدرس مرکز افغانستان به ولایت اعزام نشده و مقام های وزارت دفاع میگن که نیروهای کافی در ولایت فاریاب در مرکز فاریاب در میمنه وجود داره، ولی در ولسوالی قیصار و المار که در غرب ولایت فاریاب قرار داره این ساحاتی هست که فعالیت گسترده طالبان رو شاهد است و مردم از فعالیت طالبان سخت نگران هستند و میگن که هیچ نوع فعالیت از ادارات حکومت وجود نداره و طالبان هر آن زمانی که بخواین بر پوسته ها، شارا، عرصه ها تکره که بخواین میتونن چک پوینت بندازن و مردم مورد بازرسی قرار بدن. در صحبتی که من همراه چندین ولسوال در ولایت فاریاب انجام دادم، اونا شکایت از این داره که دولت افغانستان و مقام های وزارت دفاع و داخله در قسمت تامین امنیت به این ولایت ناکام بوده.
تشکر میکنم از شما آقای بیژن.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور ترامپ دیروز در خطابه نتیجه انتخابات میانداری کانگرس را با وجود آنکه حزب جمهوری‌خواه کنترل مجلس نمایندگان را از دست داد، نزدیک به موفقیت کامل اعلام کرد. همکار ما ژیلا نوری با شرح بیشتر این مطلب.
آمریکایی‌ها کنترل مجلس نمایندگان کانگرس را به دموکرات‌ها واگذار کردند، اما رئیس جمهور ترامپ آن را شکست نمی‌داند.
شب گذشته حزب جمهوری خواه با به دست آوردن اکثریت کرسی های سنای امریکا تاریخ ساز شد و خلاف آنچه انتظار می رفت در انتخابات میان دوره‌ای موفق شدند. با آنکه ما امکانات مصارف گزاف نمایشی چون دموکرات ها را نداشتیم.
رئیس جمهور ترامپ بعد رسانه ها با تبادله الفاظ متشنج با خبرنگاران بیشتر انتقاد کرد.
فکر می کنم باید مرا اجازه دید که اداره کشور را به پیش ببرم و شما CNN را پیش ببرید. اگر شما خوب کار می کردید اکنون درجه شما هم بالا می رفت. بس است. کافی است.
لحن ترامپ بعد از شکست در انتخابات در مقایسه با رؤسای جمهور سابق بیشتر مسالمت آمیز بود. در سال 2006 جورج بوش شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای را سنگین خواند. باراک اوباما شکست دموکرات ها را در سال 2010 شکست بزرگ خواند.
هر انتخابات بدون در نظر گرفتن اینکه کی برنده است و یا کی میبازد یادآوری از دموکراسی ماست. قدرت به دست کسانی نیست که انتخاب میشوند، بلکه مربوط به مردم است که آنها امتیاز خدمات آنها را به دست میآورند.
نتایج انتخابات نشان داد که آمریکایی ها در مورد رئیس جمهور ترامپ عمیقا از هم جدا باقی ماندند. تحلیلگران میگویند انتقاد علنی رئیس جمهور از رسانه ها این جدایی را بیشتر بین آمریکایی ها عمیق تر ساخته است.
If you view the press briefings, the White House briefings, as a way for...
اگر شما کنفرانس خبری قصر سفید را تماشا کنید و در آن امریکایی ها با رئیس جمهور حرف می زنند و اگر سوال دشوار پرسیده شود یا روی موضوع بحث گردد، این نشانه ای امریکایی بودن است، اما واضحا نگران کننده است.
بانک رئیس جمهور در موقعیت تنزا قرار گرفته است، اما در مورد اینکه با دموکرات ها در مجلس نمایندگان کار خواهد کرد با لحن مسالمت آمیز صحبت نمود.
من واقعا با آنچه نانسی در مورد دو حزب اتحاد و به هم پیوستن حرف زد احترام میگذارم. او کلمه اتحاد را یاد کرد و در بیانیه خود از موقعیت دو حزبی صحبت کرد که بسیار مهم است، به خاطر که ما باید این کار را بکنیم.
یکی از بخش هایی که دو حزب روی آن تفاهم دارند پروژه های ساختارهای زیربنایی است که رئیس جمهور در مورد آن تبلیغ نموده و دموکرات ها گفتند که از آن حمایت خواهند کرد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
وال هم توجه شما را به شماره‌های تماس با برنامه‌های گفتمان که به طور مستقیم نشر می‌شود جلب می‌دارم. 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070. منتظر تلفن‌های شما هستیم. نتایج انتخابات میاندره‌ای ایالات متحده عکس‌العمل‌ها در جهان را برانگیخته است. طبق نتایج انتخابات روز سه‌شنبه، حزب دموکرات توانست تا کنترل مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده را دوباره به دست بیاورد و این دستاورد برای حزب جمهوری خواه و به خصوص رئیس جمهور دونالد ترامپ تأثیراتی را نیز خواهد داشت. شرح بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
حزب دموکرات دیروز پیروزی خود را در مجلس نمایندگان کنگره یک روز جدید در آمریکا عنوان کرد. اما آیا این پیروزی یک آغاز تازه برای سیاست خارجی ایالات متحده نیز خواهد بود یا خیر؟ پیتر تروبوویتس تحلیلگر روابط بین المللی در مورد خوشبین نیست.
نقش اصلی را که در حال حاضر دونالد ترامپ دارد در بخش سیاست خارجی است. نسبت به سیاست داخلی او در اجرای این بخش دست باز و صلاحیت بیشتر دارد. بنابراین فکر میکنم که ترامپ حال روی تجارت با چین در مورد ایران و موضوع سرحد با مکزیکو بیشتر متمرکز خواهد بود.
تروبوویتس میگوید که دموکرات ها ممکن از موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ در برابر چین حمایت کنند. واشنگتن اخیراً بر کالای وارداتی چین که ارزش آن به 250 میلیارد دلار می‌رسد، مالیات گمرکی را افزایش داده و بیجینگ را به مراودات تجارتی غیر عادلانه متهم کرده است. در عین حال، اروپا نیز از افزایش مالیات از جانب واشنگتن بر صادرات مهم آن قاره هراس دارد. وزیر خارجه آلمان گفته است: بعید به نظر می رسد که نتایج انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تنش میان هر دو طرف را کاهش دهد.
در اروپا برای شعار امریکا نخست باید یک پاسخ دریابیم که به نظر من می تواند تنها شعار اروپای متحد باشد.
همچنان در مسکو یک سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که روابط با ایالات متحده تغییر نخواهد کرد، زیرا بدتر از این شدن نمی تواند. با باور تحلیلگران، سیاست واشنگتن برای شرق میانه نیز تغییر اساسی نخواهد داشت.
در ارتباط با موضوع فروش سلاح به عربستان سعودی و شرق میانه، ممکن ما بحث سر و صداها را بشنویم و ممکن بعضی ها خواستار پایان یافتن جنگ در یمن شوند.
از جانب هم، اسرائیل از رئیس جمهور ترامپ می خواهد تا پلان صلح خود را به پیش ببرد، اما مقامات فلسطینی خواستار تغییرند.
دموکرات ها در ایالات متحده به یک موقف نزدیکتر می شوند که ممکن با آغاز روند صلح بیانجامد.
راهیابی تعداد بی سابقه زنان به کانگرس ایالات متحده نیز مورد ستایش جهان قرار گرفت. در میان این زنان یکی هم رشیده طلایب از حزب دموکرات و مهاجر فلسطینی می باشد. عموی خانم طلایب در کرانه غربی رود اردن چنین می گوید:
همه منطقه به خاطر موفقیت رشیده، اولین فلسطینی مسلمان که توانست به این مقام برسد، افتخار می کند.
تعداد از تحلیلگران می گویند که رهبران جهان انتظار چگونگی آینده را دارند و می افزایند که کشورهای مثل ایران، چین و کشورهای اروپایی ممکن این محاسبه را داشته باشند که تا ختم دوره کاری رئیس جمهور ترامپ حداقل گذران کنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و این هم آخرین گزارش این بخش. سارنوال ایالات متحده دیروز چهارشنبه به طور غیر مترقبه از وظیفه‌اش استعفا داد. جف سشنز از زمانی که خود را از سمت تحقیق کننده ویژه قضیه مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا نجات داد، تحت فشار رئیس جمهور ترامپ برای استعفا قرار داشت. ای در حالی است که به نظر تحلیلگران جف سشنز مجری قوی طرح مهاجرت رئیس جمهور ترامپ و سایر پالیسی ها بود، اما مسئله روسیه به نظر می رسد که بر وفاداری او به ترامپ سایه افکند. از سوی دیگر تحلیلگران می گویند که اگر وایشگر مسئولیت نظارت بر تحقیقات مداخله احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا را به دست بگیرد، او شاید دایره تحقیقات را محدود سازد یا آن را پایان بدهد. این گزارش را محمد احمدی به توجه می رساند.
انتظار استعفای سشنز می رفت، اما نه به این زودی بعد از انتخابات میان دوره ای.
فکر می کنم رئیس جمهور ممکن می خواست ببیند که بدترین پیش بینی ها مثل افتادن مجلس سنا به دست دموکرات ها به وقوع می پیوندد، و اگر این گونه می شد او با سشنز گیر می ماند.
دیوید ابراهام می گوید اکثریت جمهوری خان در مجلس سنا رئیس جمهور را قادر می سازد تا هر کاندید دلخواه خود را سریع تر برای این پست تایید کند. پاول شفبرمن متخصص حقوق میگوید که اما رئیس جمهور ترامپ همچنین علاقمند به جلوگیری مولر از نشر گزارش تحقیقاتش است.
اکنون که انتخابات به پایان رسیده، دقیقاً زمان است که تیم مولر با هر آنچه آنها رویان طی چند هفته گذشته کار میکرده اند پیش خواهند آمد که اکثر مردم فکر میکنند برخی از اتهامات علاوگی شامل خواهد بود. با طوری که گفتم احتمالاً یک گزارش باشد که هم در مورد شایعه مداخله روسیه و هم در مورد و کوشش اداره وی به عدم اجرای عدالت در تحقیقات روی این شایعات است.
تحلیلگران میگویند که اگر وایتکر مسئولیت نظارت بر این تحقیقات را به دست بگیرد، او شاید دایره تحقیقات را محدود سازد یا آن را پایان بدهد. قانونگذاران دموکرات مخالف هر گونه سعی برای مداخله در این تحقیقات می باشند. دیوید ابراهام استاد حقوق در پوهنتون میامی می گوید که مولر احتمالاً در صورت لزوم به اقدام سریع آماده است. تحلیلگران می گویند که سشنز مجری قوی طرح مهاجرت ترامپ و سایر پالیسی ها بود، اما مسئله روسیه به نظر می رسد که بر وفاداری او به ترامپ سایه افکند.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سپاس که ما را همراه بودید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.